أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فور و تراخی خیار غم، همانطوری که ملاحظه فرمودید، دو قول بود. مستند قول اول ادله لزوم عقد بود که باید بالقدر متیقن اکتفا کرد و الفوریت است. دلیل قائلان به تراخی استصحاب بود و صاحب ریاض رضوان الله علیه فرمودند اگر سند دلیل سند خیار قبل اجماع باشد ما باید استصحاب بکنیم، و اگر چون چه لا ضرر قاعده لا ضرر باشد نتیجهش فوریت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در اون دو سند نقد وارد کردن، هم در تفصیل مرحوم صاحب ریاض اشکال وارد کردن و فرمودن این اشکالی که ما بر صاحب ریاض داریم، پسر بزرگوارشون صاحب مناهل هم همین نقد را بر فرمایش پدرشون داشت. بازگشت همین حرفا به این شد که اگر ما دلیلی بر لزوم داشته باشیم که عقل لازم است، باید به مقدار متیقن از این دلیل خارج بشیم، در غیر مورد متیقن به این دلیل مراجعه کنیم که نتیجهش فوریت است. و اگر دلیلی بر استمرار لزوم نداشتیم، بعد از فوریت همین حکم را استثناء میکنیم میشه تراخی. البته تراخی هم یه امر عرفی است، چون که فوریت هم یه امر عرفی است که در پایان بحث انشاءالله روشن میشه. این بحث از جهت دامنه‌دار بودن او باعث شد که یک مقدار خللی در تقریر خود مرحوم شیخ پیش آمده. شما فرمایشات مرحوم ناینی که ملاحظه میکنید، مرحوم آقای نائینی با اینکه سلطان این مباحث هست، میفرماید عبارت شیخ خالی از اضطراب نیست، ولی خطبو حیلون، یعنی ما میتوانیم راه حلی پیدا کنیم، ولی عبارت مکاسب مضطرب است. در این بخشی که ایشون عبارت بعضی از اصحاب احایان نقل میکنند، میگن مبتنیست بر مسئله که مثل محصل ندارد، خیلی پیام روشن و شفاف دست خبرم شیخ نیست. خب وقتی مرحوم آقای نائینی که چندین بار این رو سطحش درس گفته، خارجش درس گفته، نظرات عمیق و فراوانی در معاملات دارد، بفرمود به اینکه بر عبارت المثل مضطربتون لا یخلو عن اضطراب الامر هینون، این است که خیلی در این بخش روشن نیست. چرا؟ حالا روشن میشه به اینکه چی باید بگیم. ما باید نظر شفاف خودمون رو بگیم، و بهترین راه نظم و امرکم است. نظم و امرکم اینه که انسان مطلب رو دستبندی بکنه، اول، دوم، سوم، تا خودش بفهمه چی گفته، مخاطب هم بفهمه چی شد. بالاخره فور است یا تراخی. اصل مطلب جامع این است که اگر ما یه دلیل معتبری داشتیم بر دوام لزوم، که اون دلیل لزوم را به طور مستمر ثابت کند، به مقدار متیقن از این دلیل خارج میشیم، در بیش از اون مقدار به اون دلیل مراجعه میکنیم که نتیجهش فوریت است. اگر یه دلیل حساس و شفافی در مسئله بر دوام لزوم نداشتیم، این معامله فعل جمله لازم بود نه بالجمله. وقتی خیار قبل آمد، ما در مرحله بقا همین خیار را حساب میکنیم، چون مرجعی نداریم بهش مراجعه کنیم. این مطلب مورد قبول فریقینه که اگر ما یه مرجعی داشتیم که دلالت بکند بر دوام و استمرار لزوم، به مقدار متیقن از او خارج میشیم، بیش از اون مقدار به دلیل عام مراجعه میکنیم. اگر یه همچه دلیل گویایی نداشتیم، که بل جمله را ثابت کند بلکه فعل جمله را ثابت می کند، ما در مورد خیار غم می گوییم این مقدارش که یقین داریم که خیار است، بقیه را هم حساب می کنیم. پس تمام همت باید صرف این بشود که همچه دلیلی داریم بر استمرار لزوم و دوام یا نداریم. ما این مراحل پنجگانه را یکی پس از دیگری با طی کنیم، ببینیم که به کجا میرسیم، کدام یکی از این مراحل میتواند مشکل ما را حل کند. مرحله اولا این است که آیا دوام و لزوم جز منشآت عقد است؟ یعنی بایه که میگوید بیعتو، مشتری که میگوید اشتریتو، اینا ملکیت مستمره را انشاء میکنند؟ ملکیت مستمره مسمن برای مشتری و سمن برای بایه را ایجاد میکنند یا نه؟ ملکیت مستمر، استمرار ملکیت جز آثار مترتبه بر عقد است، نه جز منشآت. نشانش در جریان عقد دائم و عقد منقطع است. در عقد منقطع در نکاح اونجا زمان ذکر میکنن مشخص میشود، ولی در عقد دائم نمیگوین انکحت و دائما زوجت و دائما، بلکه همین عقد نکاح وقتی محقق شد اثر شرعی مترتب بر این عقد دوام النکاح است، نه اینکه دوام را کسی انشاء میکند. وقتی که میگویم بالاخره نه سریع هست نه زمینی است، میگوید انکه دورم بگی قبل تو، زوج دورم بگی قبل تو، نه انکه دو دائما. ولی در خصوص مسئله نکاح منقطع با زمان ذکر بشه، که اگر زمان ذکر نشد ینقلب و دائما. پس مطلب اول و مرحله اولا این است که دوام به استمرار جز منشآت عقد نیست، که ما بگوییم وقتی بگوین بیعتو یعنی بیعتو ملک تو که دائما. پس ما دوام و استمرار را نمیتوانیم از حوزه عقد استنباط کنیم. این مرحله اول. مرحله دوم همان است که تو فرمایشات محقق ثانی بود، شهید ثانی هم پذیرفت، صاحب جواهر نقد کرد، به دنبالش مرحوم شیخ نقد کردن، منتها این نقد صاحب جواهر شیخ فرق میکنه. مرحوم محقق ثانی فرموده بود به این که نه نه اثریست مترتب بر عقل، نه اینکه شرط باشد، اصلا غافل از این هم. همین که کسی گفت به تو، اثر مترتب بر این الملکیت المستمر است. خب نه اینکه اینها استمرار را انشاء میکنند. بله سرش این است که اثر این عقد استمرار ملکیت است. چون اثر این عقد استمرار ملکیت است، میتواند اعتراض بکند، بگه من پس نمیگیرم، مالی که فروختم پس نمیگیرم، حق شرعی او هم همینه که بنویسه. نه عقد موقت رو به سراها ذکر میکنن، اگر ذکر نکردن یعنی غلب و دائما میشه عقد دائم. نه اثر مترتب بر عقد است نه شرط. خب پس مرحله اولا که اون شد، مرحله ثانیه فرمایش محقق ثانی بود که عموم زمانی تابع عموم فردی است. این اوفو بالعقود یه عموم فردی دارد که این عموم فردی را از هیئت جمع یعنی هیئت فعول که آمده روی عقد استفاده میکنیم، یک از اون الف لام کمک میگیریم، دو معناش این است که اوفو به کل عقدن عقدن عقدن، این عموم افرادی است. چون عموم افرادی عموم ازمانی را به همراه دارد، عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، معناش این است که اوفو به کل عقدن عقدن فی کل زمانین زمانین. اگر پیام اوفو بالعقود عموم ازمانی را به دنبال عموم افرادی به همراه دارد، ما در زمان اول یقین داریم به وسیله خیار قبل خارج شد، در زمان دوم به همین عمومش مراجعه میکنیم. این راهی بود که محقق ثانی، شهید ثانی، دیگران رفت. نقد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این بود اینکه ما در اینجا عموم نداریم، اصلاح داریم. چون در اینجا اصلاح داریم، برای اینکه عموم مال اون فرد است، هیئت جمع یعنی هیئت فعول آمده روی عقل، الف لام آمده روی عقل، اینا افراد عقد را ما از این عموم استفاده بکنیم. اما چون قیدی او را همراهی نکرده، ما از عدم قید که اطلاق است عموم زمانی میفهمیم. چون این چنین است پس عموم افرادی در کار نیست. مرحله سوم و این ثابت شد که نقد مرحوم شیخ و که واردتر از مرحوم صاحب جواهر بود این است که خیر، این اطلاق فرع بر آن است که این عقد داخل در ادله لزوم باشد، ولی وقتی عقدی از این افق خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، برای یکسان است. برای اینکه اصل این فرد از تحت افق خارج شد، نعم اگر دلیل ما این بود اوفو بالعقوده فی کل زمان زمانه نظیر اکرم العلماء فی کل یوم یوم، اگر اکرام یک عالم در یک روز واجب نبود، در روز دیگر به همین عموم مراجعه میکنیم، نه اینکه عدم وجوب را استصحاب بکنیم. ولی چون یه همچه عموم ازمانی ما نداریم، زمان ظرف است و نقید مفرد نیست، مکسر نیست، پس دست ما از عموم به مرجع عام خالی است. وقتی خالی شد، این فرد که از تحت عموم بیرون آمد، چه کوتاه مدت چه دراز مدت فرق نمی کند. دیگه ما نمی توانیم به عموم مراجعه بکنیم. اگر دلیلی، اگر به جای خود خواستی مراجعه کنیم، باید استثاب و خاص. این هم مرحله دوم، سوم که نقد مرحوم شیخ و امثال ذالک است. سیدن استاد امام رضوان الله نظرش این است که اطلاق با عموم فرق دارد. این حرفی است در اصول پذیرفته شده، قبل از ایشون گفتند، بعد از ایشون گفتند، همراه به همزمان ایشون گفتند که اطلاق از لفظ استفاده نمی شود، از فعل حکیم استفاده می شود. ما یه لفظی نداریم که برای اطلاق وضع شده باشد، لفظ برای طبیعت است. شما می خواهید بگویید به این که طبیعت در این حال و در اون حال و در اون حال، در این وضع و در اون وضع و در اون وضع، این احوال و این اوضاع را از چی میخواد استفاده کنی؟ از لفظ اعتق رقبه، از لفظ رقبه میخواد استفاده کنی؟ رقبه که مال طبیعته. مؤمن و کافره، این حال و اون حال، ملحد و موحد، اینا که از لفظ رقبه در نمیآید. یک کلمه هم که برای این احوال و این شرایط و این حالات قیود وضع شده باشد رو همراهی نمی کنه. ما از فعل، یعنی از فعل حکیم در میاریم. چون مولا حکیم است و عاقل است و می فهمد و در صدد بیان تمام مراد است و هیچ قیدی کنار رقبه ذکر نکرده است و گفته اعتق رقبتن، اگر ما شک کردیم که ایمان دخیل است یا نه، به اطلاق تمسک میکنیم، معناش این است که چون مولا نگفته است معلوم میشه دخیل نیست. نه اینکه ما لفظی داریم به این لفظ مراجعه میکنیم، این لفظ تارد شک است. فعل حکیم تارد شک است، نه اطلاق، نه اطلاق لفظ. لفظ نسبت به طبیعت شابل مطلقه، نسبت به حالات شامل نمی شود، اصلا کاری بو ندارد. پس ما اطلاق را به هیچ وجه از لفظ استفاده می کنیم، از فعل استفاده می کنیم. این مطلب اصولی است و حق هم هست، اما مشکل ما را اینجا حل نمی کند. ما نمی توان اطلاق هم جدش ادله لفظیه است. ادله لفظیه اون بحث های قبلی هم اشاره شد به اینکه لفظ من در قبال فعل نیست، لفظ در قبال اجماع است. لفظ در قبال عقل است، نه لفظ در قبال فعل. لذا شما بینید تقریر معصوم قولا و فعلا و سکوتا اماره است. اماره یعنی اماره. شما با اینکه حرف نزده امام، کاری در حضور حضرتش انجام شد و حضرت ساکت بود، این اماره است، جز ادله لفظیه است، نه جز ادله لبیه، نه نظیر اجماع. این به منزله حرف است، نطق او به منزله حرف است، فعل او به منزله حرف است، منتها فعل زبان ندارد، تقریر زبان ندارد، قطع متیقنگیری میشه، ولی اماره است بالاخره. و در حریم مسائل از ادله لفظی قرار میگیره، حکم او رو داره، منتها به وسعت لفظ نیست. خب بنابراین راهی که پس استمرار و لزوم از جز منشآت عقل نیست. این مرحله اولا. مرحله ثانیه نظر محقق ثانی بود. مرحله ثالثه فرمایش مرحوم شیخ بود که و همچنین صاحب جواب دیگران که فرمایش محقق ثانی رد کردن. خب پس ما این دوام را از کجا در بیاریم؟ ما این دوام را آیا می توانیم از تعبیر معروفی که حلال پیامبر علیه و علیه آله و تعالی و سنا حلال الی یوم القیامه و حرام هو حرام الی یوم القیامه، از اینها دوام بفهمیم؟ در این مرحله پاسخ منفی است، نه از اینها نمیتوانیم بفهمیم. چرا؟ برای اینکه ناظر بین است که حکم اون حضرت که از طرف خدا آورده است تا قیامت دائم، اما معناش این است که بیعی که شما کردید الی یوم القیامه لازمه که اون حکم حضرت چیه؟ هر حکمی که آورده الی یوم القیامه است. اگر حکم حضرت اینه که بیع کاری به این بیع تو بشتره تو کاری به زمان ندارد، این حکم الی یوم القیامه است. اگر به زعم محقق ثانی عموم زمانی تابع عموم افرادی است، این حکم شرعی میدونیم، این حکم الی یوم القیامه است. اگر به زعم صاحب جواهر و مرحوم شیخ که این اطلاق است، نه عموم، الی یوم القیامه است. و اگر فرد از تحت عموم افرادی خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، حکمش یکسان است، این الی یوم القیامه است. معنای حلال و حرام حلال و حرام الی یوم القیامه اینه که هر حکم شرعی که برای شما ثابت شد، این الی یوم القیامه است. اما حکم شرعی عقل چیه؟ یکی میگوید فل جمله است، یکی میگوید بل جمله. اونی که میگوید فل جمله میگه الی یوم القیامه، اونی که میگوید بل جمله میگه الی یوم القیامه. پس از حلاله و حرامه، حلال و حرام الی یوم القیامه، دوام و استمرار ثابت نمیشود. این مرحله چهارم یا پنجم. مرحله بعدی که نظر نهایی کم کم نزدیک میشه اینه که خب پس شمای مرحوم شیخ که بالاخره فتوا به فوریت دادی، سندتون چیه؟ شما که استصحاب رو جاری نمیدونید، میگید به این که شک در مقتضی است. فتوا به فوریت دادید، فتوا به فوریت دادید معنیش اینه که ما در غیر قدر متیقن به اون لزوم مراجعه میکنیم. این لزوم وفا را چی در میاری؟ از عموم ازمانی در میاری؟ چه نیست؟ از اطلاق در میارید؟ اطلاق فرع بر آن است که فرد داخل در خارج نشود تا شما اطلاق بگیرید. از حلالهو میگیرید که حلالهو دلیل نیست. از چی میخواد بگیرید؟ راهی را که در بخش پنجم مرحوم شیخ و امثال شیخ قبلا طی کرده بودند و الان هم همون راه را طی میکنند، تو فرمایشات شاگردان مرحوم آقای نهایی رضوان داریم هست، این است بین که ما اصالت و لزوم را از کجا در آورده ایم که گفتیم اصل در معامله لازم است. اصل در معامله ملکیت است، یعنی بیع تو و اشتری تو این کالاها را جابجا میکند، مسمن را ملک مشتری میکند و سمن را ملک بایع. از کجا ما لزوم در میاریم؟ لزوم را مرحوم شیخ رضوان الله علیه و هم فکرانشون از استثناء ملکیت در آوردن. گفتن به اینکه این بیع مفید ملکیت است. یک، هر لحظه از لحظاتی که طرف مقابل فسخ کرد بخواهد این ملکیت را، این مال را از دست مشتری در بیاورد، اگر بایع فسخ کرد، یا از دست بایع در بیاورد اگر مشتری فسخ کرد، ما استثناء ملکیت میگوییم این مزمن تا لحظه قبل ملک مشتری بود، الان کماکان. این ثمن تا لحظه قبل ملک بایع بود، الان کماکان. در جایی که اقاله کردن آورد پس بده، ما میگیم این پس دادن اثر ندارد، استثناء ملکیت میکنیم. در جایی که خواست فسخ بکند، میگیم این فسخ بی اثر است، استثناء ملکیت میکنیم. اون جایی که یقینا خیار هست و حق فسخ دارد، به مقدار متیقن جا برای این استثناء ملکیت نیست. اگر کسی خیار قبل داشت آمده پس داد گفت فسخت، و جا برای استثناء ملکیت نیست، چون ما یقین داریم که حق مسلم این مغبون هست و میتواند معامله را به هم بزند و به هم زد. ولی اگر به هم نزد، این امروز که فرصت داشت و عالم بود و آگاه بود، آمدن عالمن بدون اضطرار به هم نزد، یعنی فورا فصل نکرد، شده فردا. چون وقتی شده فردا، میگیم تا لحظه قبل یقینا ملک طرف بود، الان کماکان. این اصالت فساد فسقی که مرحوم شیخ ذکر میکند از اینجاست. خب مغبون بله حق داشت، اون مقداری که طرفین یقین داریم که حق داشت، فور بر روز اول یقین داشت. یه وقت هست که دیر با خبر میشه، این رو مستحضری همه قاله این بزرگان گفتن ای کسی بعد از یک هفته یا بعد از یک سال، برخی ها بعد از دو سال تصریح کردن، یه زمینی بود که از جای خریده، جز معاملات روزانه نظیر نان و پنیر نبود، یه زمینی بود در دوردست جای خریده، بعد از دو سال فهمیدی که مقبول شده. خب همون لحظه خیار قبل دارد دیگه، که ظهور قبل کاشف از خیار است. این شرط، این کاشف قبل حاضر نبود. برخی ها خواستن بگن شرط شرعی است، که شرط شرعی نیست. برفرض شرط شرعی باشد، این شرط حاضر نشده. بعد از دو سال فهمید این زمینی که در فلون جا یا در فلون کشور یا در فلون شهر معامله کرده است، مقبول شده، خب خیار دارد. ولی وقتی خیار برای او ثابت شد، عالمن آمدن تأخیر بیندازد، دیگه حقش ساقط شده. چرا؟ برای اینکه روز اول، حالا فوریت و کل شیء به حسبه، یه وقت است که تا اون طرف بیاید این بو اعلام بکند، یه هفته طول میکشه. فوریت گاهی یک ساعت است، گاهی یک روز است، گاهی یک هفته است، گاهی یک ماه است، برای اینکه او در دسترس نیست و بو اعلام بکند. فوریت و کل شیء به حسبه، اینکه حقیقت شرعی ندارد، نصاب مشخصی هم ندارد، نظیر کر و غیر کر نیست که نصاب مشخص داشته باشد. یا کسی که مسافر است، اصلا دسترسی به او ندارید، بعد از یک سال می آید، فوریت شینی که بعد از یک سال که به او رسیدید بگید فسخ دو. پس فور کل شیء به حسبه که جز فروعات بعدی مسئله است. ولی اگر کسی دسترسی داشت، عالمن آمدن تأخیر انداخت، روز بعد بخواهد فسخ کند، ما استثناء ملکیت میکنیم. این حاکمه بر اوست. ما اگر بخواهیم استثناء بکنیم خیار را، چون شک داریم که اون حقش مسلم، حق مسلم او قبلا ثابت است یا نه، میخواهم استثناء بکنیم. چون ناشی از اوست شک میکنیم، خب در منشأ استثناء میکنیم. اگر ملکیت مال طرف باشد، این فسقش بی اثر است. اگر ملکیت نباشد، بله فسقش با اثر است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مهمترین دلیلی که در بخش سابق برای اصالت اللزوم ذکر کردن همین حساب بود. این لزوم را که از اوفو بالعقود در نیاورده، اوفو بالعقود میگوید به اینکه وفای به کل عقد واجب است، نه فی کل زمانین. چون ناظر به امتداد و استمرار و دوام نیست، ما لزوم را در مرحله دوام از استصحاب ملکیت به دست میاریم. میگیم این کالا قبل از ملک خریدار بود، الان که این فروشنده آمده گفته فسختو، نمیدونیم این فسختش اثر میکنه یا نه. دیروز اگر گفته بود فسختو یقینا اثر میکرد، چون خیار قبل فوریتش مورد اتفاق طرفین است. حالا دیروز آل من آمدن نکرد و تأخیر انداخت، امروز نمیدونیم به همچه حق دارد یا ندارد. اگر ما بدانیم که حق چه حقی را دارد، نظیر خیار شرط که گفتن مثلا 3 روزه، یا خیار حیوان 3 روزه، یا خیار مجلس قبل از افتراق، اینا زماندار است مشخصه. اما اگر چیزی رو یقین نداریم، زباندار نیست، اصلش فی الجمله مشخص است، قدر متیقن دارد، بقیه مشکوک است، در صورت بقا ما اصل ملکیت حساب میکنیم. وقتی اصل ملکیت حساب کردیم، فیلغ الفسخ معلوم میشه، فصل لغو میشه و فینتج اللزوم. اگر مرحوم شیخ میفرماید به اینکه حق با فتوا، حق اون فتوایی است که مشهور، نه مشحق با مشهور است، مشهور غیر از جمهوره، به توده فقها یا به توده مردم میگن جمهور، نمیگن مشهور. اینکه میگن مشهور چنین گفت، مشهور چنین گفت، یه تعبیر ادبی نیست. باید بگیم، یا باید بگیم جمهور چنین گفتن، یا باید بگیم مشهور چنین است، نه مشهور چنین گفتن. فتوای مشهور اینه، فتوایی که مشهوری بین فقها هست اینه که فوریته. خب هر کدام از اینها این مراحل 4-5 گانه رو خواستن طی بکنن، ثابت بکنن فور دیگه، برای اینکه مرجع اصلی لزومه و در غیر مورد متیقن باید به مرجع اصلی مراجعه بکنیم. رای که شیخ در بحث‌های قبلی رای کردن این بود که اصل عقد ملکیت میاره یک. اگر این شخص فصل نکرده بود، این ملکیت مستمر بود بل استصحاب. 2، در زمان اول که حق مسلم او بود باید فصل بکنه، اگر فصل میشد ملکیت منفسخ میشد و زائل میشد. 3، در بخش چهارم اگر آل من آمدن فصل نکرد، ما روز بعدی آمده فصل بکنه، ما نمیدونیم این فصل اثر داره یا نداره. چون نمیدونیم اثر داره یا نداره، ملکیت حساب میکنیم. مشتری میگوید این کالا دیروز مال من بود، الیوم کماکان. بایه میگوید این سمن دیروز مال من بود، الیوم کماکان. این نتیجهش فساد فسخ است و اثبات لزوم معامله. وگرنه ما یه همچین دلیل لفظی داشته باشیم که البیع لازم الامثال زاله که نبود. نه، برای اینکه ملکیت استعداد دوام داره دیگه. ملکیت یه چیزی نیست که ما شک داشته باشیم که میمونه یا نمیمونه، که تا یه چیزی نیامده مثل این لامپ روشنه، تا کسی که خاموشش نکنه روشنه. برخلاف اونجایی که ما نمیدونیم نفت این چراغ چقدره، تا کسی این ملکیت رو از دست آدم نگیره هست دیگه. اصل ملکیت از ما لزوم که نداشتیم تا اصلاح بوریم. نه، در زمان خیار ملکیت متزلزل نظیر بحث عقد فضولی همطور فضولی که نیست، یه ملکیت مستقره ثابت است. ملکیت لازم نیست، نه ملکیت متزلزل، یه ملکیتیست در معرض زوال. ملکیت متزلزل نظیر اون نصف مهری گفتن که مترتب بر دخول است، او رو اونجا گفته، وگر اینکه ملک متزلزل نیست. این ملکیست قطعی ثابت، منتها در معرض چون حکم جایز است، در معرض فسخه، که اگر کسی آمد فسخ کرد، ذی‌الحق آمد فسخ کرد، میشدش بگیرن. پس ملکیت ثابت است، مستقرم هست، منتها ملکیت است جایز نه لازم. فاسق اگر آمده فسخ کرده گفت فسختو، رخت برمی‌بنده. دیروز اینجور بود، امروز که حالا دیر کرده آمده، آلمان آمدن دیر کرده و امروز آمده گفته فسختو، ما نمیدونیم که این ملک از دست مشتری داره در میره یا نه. میگیم قبلا ملک او بود، الان کما کما. نه، جواز لزوم از فروعات است که روی میاد اصل ملکیت رو. این ملکیت وقتی استصحاب شد، ينتج بطلان فسخ را، ينتج ما هو المسابق للزوم را و مانندو. در اصل لزوم معامله مرحوم شیخ از این را کمک گرفتن. نه، لزوم که ما نمیخوایم اثر شرعی بر لزوم بار کنیم، که ما نمیخوایم بگیم که یک حکمی بر لزوم بار است و میخوایم این لزوم را بر او بار کنیم. ینتج ما هو المسابق للزوم، ما سه عنوان لزوم تو عالم نشنیدیم. این ملک منه، مشتری میگه ملک منه. ملکیت موضوع کشوری است. ملک آدم حرمت غصب، وقتی که ملک شد اون فروشنده اگر بخواد بگیره میشه غصب. این قبلا ملکش بود، الان ملکشه. دیگری بخواد بگیره دیگه غصب است، نه فسخ. فروشنده که فرش فروخت بخواهد در ملک مشتری تصرف کند میشه غصب. مشتری میگوید که این فرش تا دیروز مال من بود، اگر شما دیروز گفته بودی فسختو میگرفتی میبردی، ولی دیروز آل من آمدن نگفتی، امروز ما نمیدونیم حق داری یا نداری. میگم این فرش دیروز مال من بود، الیوم کماکان. و فینتجو ما هو المسابق لبطلان الفسق وللزوم البیع. خب مرحوم شیخ، ما بیش از این هم نمیخوایم. ما و مرحله ششم تأیید این مسئله است. میفرمان به اینکه در تأیید فوریت ما میتوانیم از قاعده لازرر کمک بگیریم، و اون است که بگیم اگر چنونچه این شخصی که قابل است هر روز در معرض این باشد که مقبول بیاد معامله را به میل و هوا و هوس خود فسخ بکنه بدون ضابطه، خب اینم متضرر میشه. بالاخره یا قبول یا نکول وضعش مشخص کن. قابل میدوند گران فروخته، میگه یا قبول بکن یا رد بکن. هر روز شما بخواهی قابل را سرگردان کنی، این ضرری است متوجه به او، همونطوری که ضرر مقبول منتفی، ضرر قابل منتفی است. این رو مرحوم شیخ معیز ذکر کرده. البته مرحوم صاحب ریاض به عنوان دلیل ذکر کرده و برخی هم مثلا راه حل دلیلی نشون دادن. بنابراین هازا تمام کلام فی الفوریه، که حق فوریت است و جا برای استصحاب نیست، برای اینکه اون استصحاب حاکم است. مدعا حق است. اگر یه فتوایی معروف بین اصحاب بود، معناش این نیست که دلیلش هم معروف بین اصحاب است. الان میبینید 50 فقیه فتوا میدن به فوریت خیار قبل، اما این ادله خیلی فرق میکنه بین محقق ثانی و دیگری، خیلی فرقه بین شهید ثانی و دیگری، خیلی فرقه بین شهید و شیخ و دیگری، خیلی فرقه نحوه استدلال فرقه. ممکنه یه مطلبی خیلی ها گفتن این بزرگوارم بگه، اما در نحوه استدلال فرقه. حالا میمونه فرع بعدی که معیار فوریت چیست. الحمدلله.